ساعت 21:09 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دیدبان حقوق بشر سوریه از ویرانی کامل ساختمان مجاور سفارت جمهوری اسلامی در دمشق خبر داد. تلویزیون دولتی ایران از کشته شدن جمعی از مستشاران بلندپایه نظامی سپاه در حمله منصوب به اسرائیل در دمشق خبر داد. و شاهدان عینی میگویند حصار محوطه ساخت مسجد در پارک قیطریه تهران برچیده نشده است. درود به شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه. دیدبان حقوق بشر سوریه از ویرانی کامل ساختمان مجاور سفارت جمهوری اسلامی در دمشق بر اثر حمله موشکی اسرائیل خبر داد. رسانه‌های حکومتی در ایران با اعلام این خبر، این حمله گفتند که دست کم 6 تن کشته شدند. نور نیوز، ارگان رسانه‌ای شورای عالی امنیت ملی ایران، گزارش داده که سفیر ایران در جریان این حمله آسیبی ندیده است. خبرنگار خبرگزاری فرانسه که از محل اصابت موشک دیدن کرده میگوید ساختمان هدف حمله که محل زندگی سفیر و کنسولگری ایران بوده با خاک یکسان شده است. شبکه تلویزیونی الحدث مستقر در دبی در گزارش این خبر با اشاره به شنیده شدن صدای چند انفجار بر محل گفته است که ساختمان مجاور سفارت ایران که مورد استفاده سپاه پاسداران بوده با خاک یکسان شده است. در همین حال تلویزیون دولتی ایران از کشته شدن جمعی از مستشاران بلندپایه نظامی سپاه پاسداران در جریان حمله هوایی منصوب به اسرائیل خبر داد. در این گزارش آمده که محمد رضا زاهدی، فرمانده سپاه قدس در سوریه و لبنان، در این حمله که ساعت 5 عصر به وقت دمشق صورت گرفته کشته شده است. حسین اکبری، سفیر جمهوری اسلامی در سوریه، گفته در حمله هوایی به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق 6 موشک شلیک شد که در جریان آن 7 تن کشته شدند. شاهدان عینی در رسانه‌های ایران و شبکه‌های اجتماعی می‌گویند برخلاف ادعای رسانه‌ها و مقامات حکومتی، حصارهای محوطه اطراف ساخت مسجد در پارک قیطریه برداشته نشده و خبری از یگان حفاظت میراث فرهنگی نیست.
پارک قیطریه صبح روز 13 مردم محل جمع شدن که مانع ساخت مسجد بشن. هیچ خبری از یگان میراث فرهنگی نیست. حصارها برچیده نشده. فقط مامورین نیروی انتظامی اینجا هستند.
پیش از این محسن سعادتی، معاون میراث فرهنگی استان تهران، در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه فضایی که قصد داشتن در آن مسجد بسازن حصار داشته، از حضور نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی در پارک قیطریه و برچیده شدن بخشی از حصارها خبر داده بود. اما با مشخص شدن نتایج انتخابات شهرداری‌ها در ترکیه و پیروزی احزاب اپوزیسیون بر حزب حاکم عدالت و توسعه، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری اسلامگرای ترکیه، با قبول این شکست در پیامی گفت همیشه به اراده مردم تکیه داشته و حالا هم به خواست رأی دهندگان احترام خواهد گذاشت. نحوه برگزاری این انتخابات که در آن عناصر مشارکت، رقابت و شفافیت بسیار پررنگ بود، با واکنش شماری از رسانه‌های داخلی در ایران و بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده و انتخابات در ترکیه را درس‌هایی برای نظام سیاسی حاکم در ایران توصیف کردند. در همین زمینه با تورج عطابکی، پژوهشگر تاریخ اجتماعی در دانشگاه لیدن در هلند، گفتگو کردم و نخست ارزیابی او را درباره تفاوت‌های انتخابات سیاسی در ایران و ترکیه پرسیدم.
اجازه بدید بگم که درست از سال پیش وقتی خلافت در ترکیه به پایان رسید، البته اون زمان امپراتوری عثمانی بود، قرار شد که هیچ مقام مادام العمری در ترکیه نباشه. البته استثناء کمال آتاتورک بود، اونم به خاطر این که اون زمان مفهومی یا گزاری از انتخابات دوره‌ای وجود نداشت، برای مدت طولانی بنیانگذار جمهوری ترکیه در مقام رئیس جمهور باقی موند. اما از پی مرگ آتاتورک در 1938 به این طرف، ما هیچگاه مقام موروثی یا مادام العمر نداشتیم، به استثناء های اردوغان. آقای اردوان بعد از سال 2014 به مقام ریاست جمهوری رسید و 2017 با تغییر قانون اساسی در حقیقت برای خودش مقامی بیشتر از دو دوره ریاست جمهوری تأمین کرد و این آنچه بود که در حقیقت در این انتخابات اخیر شهرداری ها از سوی مردم ترکیه به چالش کشیده شد. اما اگر به جمهوری اسلامی نگاه بکنیم، در قانون اساسی جمهوری اسلامی مقامی داریم به نام ولایت فقیه که مقام مادام العمر، به همین خاطر من فکر میکنم که اگر یه تفاوت ماهوی بخوایم بین ترکیه و ایران ببینیم، باید به جایگاه یک نظام فقیه سالار برسیم که در اونجا مقام ولایت مقام مادام العمر.
آقای عطابکی، یکی از گزاره‌های مهم و مشخص که تفاوت‌های مفهومی در انتخابات میان ایران و ترکیه رو بیشتر متمایز می‌کنه، این مشروعیت قدرت و اراده مردم هست که حتی فردی اقتدارگر مثل اردوغان میاد و گردن می‌ذاره و شکست رو می‌پذیره، اما در جامعه سیاسی ایران به غیر از یک مقطع کوتاه که پس از انقلاب مشروطه و حتی پس از انقلاب 57 رخ داد، این مشروعیت اراده مردم به محاق رفته. ریشه این به محاق رفتن رو در کجا باید جستجو کرد؟ آیا فقط حاکمان سیاسی مقصرند؟
به هیچ رو. گمان میکنم این داوری منه که به این به پیشینه جامعه دو جامعه کاملا متفاوت میرسه. امپراتوری عثمانی از نظر قومی، آیینی، سیاسی، جامعه‌ای بسیار متکثرتر بود از ایران زمان قاجار و انقلاب مشروطیت تلاش کرد که به نوعی فائق بیاد، به نوعی در حقیقت بر این تفوق استبداد سیاسی و دیانت صاحب بیاس فائق بیاد و بتونه اون تکثر آیینی سیاسی رو در جامعه جاری کنه. موفق نشد تا یه حدی که این کار رو بکنه، اما دولت ترکیه به خاطر پیشینش، به خاطر میراثداری چنان امپراتوری متکثری، هم از نظر اجرای تجدد حدود مثلا 30-40 سالی از ایران جلوتر بود و همین که این تنوع آیینی و تنوع قومی این وضعیت رو به یک جناح، به یک گروه، به یک قوم و قبیله ای نمیبخشید که بتونه در حقیقت یک سالاری رو در این جامعه جاری کنه.
آقای عطابکی، در پیوند با همین بحثمون، جدای از تفاوت‌های زیادی که در ساختارهای حزبی و احزاب در ایران و ترکیه وجود داره، به نظر شما چه عامل و عوامل مهم دیگری در پدید آمدن این حداقل دموکراسی حاکم در نظام سیاسی ترکیه دخیل بودند که در جامعه سیاسی فعلی ایران الان وجود ندارند؟
ببینید، اون چیزی که باید برجسته کرد اینه که از نظر توانمندی جنبش‌های اجتماعی ایران ما به مراتب توانمندتر از ترکیه. این در حقیقت اون چیزیست که باید به دیده گرفت. یعنی فشار از پایین همیشه در حقیقت به نوعی مطرح بوده. این در جامعه ترکیه در قیاس با ایران در حقیقت کمتر به چشم می‌خوره. اما اون که به جدیت مطرحه، حضور نهادهای مستقل از دولت در ترکیه، احزاب سیاسی، سندیکاها، اتحادیه‌ها، اینها همه در حقیقت به نوعی تونستن استقلال خودشون رو حفظ کنن. حتی در این دو دهه‌ای که حزب عدالت بر قدرت از سال 2002 به این طرف، با تمام تلاش‌هایی که برای محدود کردن دامنه اینها، دامنه این احزاب و نهادها و گروه‌های سیاسی به کار گرفته، ولی نتونسته اونها رو به حاشیه برونه. متأسفانه آنچه که ما در حقیقت شاهدش نیستیم در ایران، حضور و وجود نهادهای مستقل از دولته و این در حقیقت نوعی قدر قدرتی دولت رو، حاکمیت رو تأمین میکنه و فضایی برای پاسخگو کردن دولت، حکومت باقی نمیذاره.
گفتگویی بود با تورج عطابکی، پژوهشگر تاریخ اجتماعی در دانشگاه لیدن هلند. اما روز یکشنبه گروهی از هنرمندان و شخصیت‌های برجسته ایرانی در مراسم بزرگداشت فرامرز اصلانی، ترانه‌سرا و آهنگساز در سالن اندرو ملان واشنگتن حضور پیدا کردند. فرامرز اصلانی، ترانه‌سرا، خواننده و آهنگساز شناخته شده ایرانی، در سن 78 سالگی در آمریکا درگذشت. بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
چند نسل از ایرانیان و فارسی زبانان در سراسر جهان با ترانه های آمریکا و هنر ناب او خاطره ها دارند، با عاشقانه های او بزرگ شدند، سفر رفتند، عاشق شدند و همین امروز نیز با وجود همه محدودیت ها به یاد اون در خیابان های سراسر ایران میخوانند و مینوازند.
این بخشی از صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی در مراسم بزرگداشت فرامرز اصلانی در واشنگتن روز یکشنبه بود در سالن اندرو ملون. در این مراسم هنرمندان و شخصیت‌های معروف ایرانی همچون داریوش خواننده شهیر ایرانی در کنار خانواده آقای اصلانی به او ادای احترام کردند. داریوش اقبالی درباره دوست نزدیک خود در این مراسم چنین گفت:
عزیزی را دست می‌گیرم و کتابچه زندگی او بسته میشه برای بازماندگانش، برای طرفدارانش، خصوصا انسانی مثل فرامرز عزیز. کتاب تازه‌ای باز میشه.
بابک امینی آهنگساز و رعنا منصور از چهره‌های موسیقی پاپ و جاز ایرانی هم هنرنمایی کردند. این دو هنرمند ساکن آمریکا به یاد آقای اصلانی یکی از ترانه‌هایی که او پیش از مرگ ساخته بود اما هنوز فرصت انتشارش را پیدا نکرده بود را اجرا کردند. همچنین اثر معروف و خاطر ساز اگه یه روز بری سفر که با استقبال حاضرین مواجه شد. بابک امینی که تجربه همکاری نزدیک با آقای اصلانی رو دارد در گفتگو با رادیو فردا چنین میگوید:
نبودش واقعا بزرگترین، یکی از بزرگترین غم‌های زندگی منه که تا الان داشتم و نبودش رو چیزی فکر نمی‌کنم در زندگی من جبران کنه. روحش، صورت زیباش، خنده زیباش، محبتش، انسانیتش، عشقی که به مردم ایران داشت به من خیلی چیزا یاد داد و در ذهن و روح و قلب من همیشه خواهد بود.
رعنا منصور خواننده سبک جاز ایرانی هم فقدان فرامرز اصلانی را این گونه توصیف کرد:
چه کمکم میکرد، واقعا معلم من بود و همیشه منو حمایت میکرد.
حمید سعیدی آهنگساز و از نوازندگان ایرانی و یکی از برندگان جایزه گرمی هم در این مراسم حضور داشت.
آراستگی همراه با فروتنی بود، آراستگی همراه با مردانگی، شرافت و زیبایی درونی بود.
از دیگر چهره های مشهور حاضر در این مراسم بیتا میلانیان، معاون ارشد رئیس یکی از شرکت های معروف ارتباطات آمریکا بود. او فرامرز اصلانی را یک برادر بزرگ توصیف میکند:
فرامرز اصلانی عزیز فقط یک هنرمند و یا یک اسطوره توی زندگی من نبود که با موزیکش و با هنرش ازش لذت می بردم، بلکه یک دوست و رفیق و برادر بزرگ برای من بود. باعث افتخار منه که دوست عزیزم، خواهرم مرجان فکی اصلانی، خانومش، که از طریق اون بوده که من با آقای اصلانی تو این چندین سال اخیر از روز اولی که با هم آشنا شدم فکر کنم منم حضور داشتم و عشقشون رو که با هم دیگه واقعا بزرگ و بزرگتر شده رو شاهدش بودم.
فرامرز اصلانی خواننده و آهنگساز ایرانی یک فروردین ماه بر اثر ابتلا به سرطان در سن 78 سالگی در آمریکا درگذشت.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و اما خبر پایانی این بخش خبری این که از نیمه شب دیشب و همزمان با آغاز ماه آوریل از استفاده تفریحی از هشیش در آلمان جرم زدایی شد. نیمه شب دیشب صدها تن در مرکز برلین تجمع کردند و برای نخستین بار به شکل قانونی هشیش کشیدند. بر اساس این قانون تازه در آلمان از امروز بزرگسالان در این کشور اجازه دارن 25 گرم هشیش به همراه داشته باشن و حداکثر 3 بوته گیاه شاخدانه هم در خانه پرورش دهند. پیش از آلمان، کشور مالت در سال 2021 و لوکزامبورگ در سال 2023 استفاده شخصی از حشیش را آزاد کرده بودند. این بود چند خبر کوتاه و گزارش. بخش بعدی خبر مجله شبانگاهی است در ساعت 22.